اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین الی قیام یوم الدین. فلولا المواقف التي أعمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت بيدي. بس در توضیح دعای پنجاهم صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. این دعا در رابطه با خوف از خدای متعال انشاء شده که در جلسه گذشته بیان کوتاهی از ماهیت خوف از خدای متعال بیان شد که انسان مؤمن ایمانش اقتضا میکنه که رابطه وجودی خودمون رو با خدای متعال همواره بسنجی و اینکه این ارتباط وجودی چه اقتضاعاتی داره و اینکه آیا ما این اقتضاعات رو بهش ملتزم بوده ایم و هستیم یا خیر. این اقتضاعات همون وظایف عبودی است که برای ما خدای متعال مطرح کرده، برای ما آورده است. این توجهات به طور قهری یک حالت نگرانی رو برای ما باید بیاورد که چقدر توانستیم به وظایف عبودی ملتزم باشیم، که البته هر مقدار معرفت انسان نسبت به رابطه وجودی خودش و موجودات به حق تعالی بیشتر باشند، این حالت خوف به همون مرتبه بالا میده و عمیق میشه. و اینکه قرآن کریم حال که عده‌ای خوف ندارن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این نفی خوف از اولیاء الهی، خوف نگرانی از امور دنیاییه، از نگرانی های متعارفی است که انسان در زندگی دنیا نسبت به فعالیت های مختلف براش پیدا میشه. این اولیاء الهی که به هر حال معرفتشون نسبت به خدای متعال در حد خودشون معرفت صحیحی است، خدای متعال رزاق است، فعال ما یشاست و امثال این صفات رحمانی خدای متعال، لذا این حالت نگرانی از رسیدن به امور لازم در زندگی یا نگرانی از مواجه شدن به با موانع در حال رسیدن به مقصد، اینها ازشون برطرف شده است. نظام هم بوده به اون لوازم ارتباط عبودی با خود متعال اونها ملتزم هستن، اما در این حال وقتی امورات خودشون رو با خدای متعال میسنجند با اون نکته‌ای که عرض کردیم، این حالت خوف برای اونها هست. لذا ملاحظه میکنیم در دعاها، از جمله این دعاهای صحیفه مبارکه، چه اظهار خضوعهایی و آه و ناله هایی دارند. به هر حال ائمه اعمال علیهم السلام سلوحه اولیاء الهی هستند، سمبل اولیاء الهی هستند. لذا گاهی در اخبار هست که از خوف پروردگار متعال حالت بر حال قشوه و تأثیرات جسمانی پیدا می کردن. موقع ورود در نماز حالشون امام سجاد علیه السلام متحول می شد، هنگام وضو گرفتن امام حسن علیه السلام رنگشون متغیر می شد و گاهی سؤال می کردن که چرا اینطور. می فهمودن که می دانید که ما در پیشگاه چه کسی هستیم. بله، به هر حال این دردی که عظمت الهی هرچی برای انسان بیشتر پیدا بشه، این حالت ها هم تغییر میکنه. درک ها هم مختلفه، اینو توجه داشته باشید. مگه ما به هر حال عقل داریم و این مسائل مفاهیم کلی رو درک میکنی؟ نه، اون درک های اونها درک های قوی تره، درک های حضوریه. درک های ما عمدتا درک های مفهومیست، ذهنیست، مشوبه به مرحال شبهات و امثال این هاست. بله، البته خب امکان این که اون درک‌ها به ما هم پیدا بشه هست. خب در همین رابطه می‌بینیم که اظهار خوفشون با تعبیرات مختلفی است. با اون به هر حال دو فرازی که از این دعا بیان شد، حضرت به صورت نتیجه به خدای متعال اینطوری عرض میدن: اگر اون مواقفی نبود که من آرزو دارم که در اون مواقف به عفو تو برسم، اون عفوی که همه چیز رو شامل میشه، فرا میگیره، من رها میکردم. یعنی اینطور به هر حال ارتباط وجودی خودم رو با تو ناقص میبینم، اداء وظایف بندگی رو نسبت به ذات اقدست کوتاه میبینم. خب چند نکته رو حضرت اینجا بر ما به حال توجه میدهند. یکی این که خدای متعال مواقفی برای این که انسان به عفو او برسد قرار داده، هم مکانهایی، مواقف جمع موقفه که هم اسم زمان میتونه باشه و هم اسم مکان، و ممکن است با استعمال وسیع ترش اشخاص رو هم بگیره، ارتباط با اشخاص. اگر این جایگاهی نبود که من آرزو دارم در این جایگاه ها به عفو تو برسم، پس باید این جایگاه ها رو ما بشناسیم، که خب در بیانات اولیاء الهی ائمه علیهم السلام بیان فرمودن، مشاهد مشرفه، مساجد، نمازهای برها جماعت، مجامع عمومی مهران مؤمنین و زمانها، اینها خودش ایام تولد ائمه علیهم السلام، ایام شهادت اولیا و ارتباط با این اولیا در این مواقع، چه زمانها چه مکانها، اینا جایگاه های عفو الهیه که ما خودمون رو باید در این جایگاه ها قرار بدیم. خدا قرار داده، ما باید بریم دیگه اینها رو به اون شرایطش در حال تحصیل بکنیم که هر کدام یه شرایط خاصی داره، زیارت شرایط خاصی داره، هر جلسه بر حال احیای مکتب اهل بیت، بازگو کردن فضائلشون، متائن دشمنانشون و همینطور اینها باید درست به پا بشه. و این یک نکته. نکته دوم این که ما هم باید با یه آرزویی که خدا قرار داده که همطوری بیهوده که نیست، برای رشد ما اینجا ها رو قرار داده که ما رشد را بکنیم. لذا یکی از آرزومندی های صحیح ما این است که در حال امیدوار باشیم که در این مواقف که قرار میگیریم با شرایطش، انشاءالله اون لطف الهی شامل حال ما بشه. سوم این که حضرت میفهمن که عفو الهی شامل هر چیزی است. این هم خب یکی از مسائل معرفتیه که نمیفهمن که عفو تو شامل هر انسانی است، بلکه عفو تو شامل هر چیزی است. معناش شاید این باشه که خدای متعال با حکمت بی نهایتش، با قدرت بی نهایتش، همواره با افاضه موجودات در جهت رفع نواقص موجودات هست. عفو یعنی پوشوندن نقصی بر حال ظاهر میشه، این رو با یک امر کمالی میپوشونه. و نظام عالم این چنینه دیگه، در فعالیت هاشون موجودات به یک موانعی میرسن، اون خلاصه آثاری که براشون در نظر گرفته شده، حکمت الهی برای اونها در نظر گرفته که این آثار برشون مترتب بشه، گاهی تو موانع این آثار هر حال به طور کامل مترتب نمیشه، اما جای جبران رو خدا قرار داره تو این عالم که در روند هر حال حرکت موجودات یه تحولاتی ایجاد بشه. حالا به هر صورت گاهی این تحولات اسباب مباشرش کار انسانه، کار خوب انسانه، که در یه برهی به خاطر گناهان انسان ممنوع میشه از التاف به حال باران و اینها، وقتی توبه بکنه، استغاثه بکنه، نماز استسقا بخونه، مثلا دعای استسقا بخونه و امثال اینها، خدا جبران میکنه. اینا اون صفت عفو شامل خدای متعال است. اینا جنبه های معرفتی داره که توجه داشته باشیم. صفات جمال و جلال الهی در همه موجودات جریان و سریان داره، منتها در هر موجودی به لحاظ اون مرتبه وجودیش این صفات ظهور و بروز داره. این نکات رو هم ما میفهمیم از این بیان مناجاتی. بعد باز اظهار خضوع میکنه از ذهن، این چقدر این تعبیرات لطیفه. برای ما هیچ جنبه استحقاقی رو، طلبکاری رو در برابر حق تعالی باقی نمیذاره که ما چنین به هر حال چیزی در خودمون احساس نکنیم. با اینکه اینها به هر حال معصوم بودن، اما در این ارتباطات گوناگون این عالم این نکات رو توجه کنید که تو همه ارتباطات اون رابطه های خاص رو به هر حال اقتضاش نبوده که مراعات بکنن، این هم باید توجه کنید. لذا در این رابطه این تعبیرات دادن، ولو ان احدا استطاع هرب من ربک من ربه و کنت انا احق بالهرب منک، اگر کسی می توانست از پروردگارش فرار کنه من سزاوارترین کسی بودم که از تو فرار میکرد. این همون بیان امیرالمؤمنین علیه السلام تو دعای کمیت الا یمکن الفرار من حکومتی. خیلی میخونیم و خیلی تأمل نمیکنیم چی میخواد بگه. یعنی با این تخلف ها من به نوعی از حاکمیت تشریعی تو فرار کردم، تخلف کردم، اما با همه این لطفایی که به من کردی، به من وجود دادی، به من قدرت دادی، به من علم دادی، عقل دادی، با همین ها من مخالفت کردم. اینهایی که تحت حکومت تکوینی توست، من با این حکومت تکوینی تو نسبت به حکومت و روحیت تشریعیت تخلف کرد. و انت لا تخفا علیک خافیتون فی الارض ولا فی السماء الا اتیت بها. خیلی معارف عمیق دارن این دعاها، غافل هست. در حالتی که تو بر تو مخفی نیست هیچ چیز در زمین و نه در آسمان الا اینکه تو انجام میدی، یعنی به این معنا برای تو حکیم مطلقی، تو رب مطلقی، حکیم مطلق و رب مطلق اقتضایش اینه که کار خودش رو بکنه. بیان این چنینی نمیگیم وظیفه ها، این تعبیر درستی نیست، اما مضمونش اینه تو وظیفه ربوبی خودت رو انجام میدی، اما من نتوانستم اون وظیفه عبودی خودم رو انجام بدم. این باب حالی است. و انت لا تخفا علیک خافیت فی الارض ولا فی السماء الا اتیت بها و کفا بک جازیا و کفا بک حسیبا. خودت میدونی، خودت جزا دهنده هست، خودت حسابگر هستی. این هیچ چیز از محضر وجودی تو و علم تو پوشیده نیست و همه خصوصیات من رو میدونی و کسی هم برای تو هر حال راهنمایی نمی کنه، به تو علم نمیده. نه، همه چیز مستقلن به دست خداست. منتها اینکه ما حجت برمون تمام بشه، خدای وسائطی رو قرار داده که حسابگرانی رو خدا بر ما قرار داده. بله، انا الینا حساب هم ایابهم ثم ان علینا حسابه. و همینطور اسرع الحاسبین هست، یعنی حاسبین دیگه هم هست که اینا در واقع برای این است که ما ها چون انسان گاهی اون طغیانش زیاد میشه، ما در برابر خدا هم هی شاخشونه بکشه، اون وقتی که واقعیت داره آشکار میشه. خدا میخواد اقرا کتابه کفا به نفسی کلیام علیک حسیبا، یعنی خیلی حال پررو نباش از تو جدا نیست، کتابت با خودته، هم خودت نویسنده ای هم خودت کتابی در خودت نوشتی و هم خودت قرائت کننده کتابت هستی، یا همه چیز با انسان هست. اساسا عالم این چنینه، این دقت داشته باشی، چون مظهر علم خداست، مظهر صفات کمال الهی هستن، هر موجودی به اندازه خودش یک مرتبه ای از کمالات الهی رو داره که علم است، حفظ است. لذا اگر خیلی این انسان گستاخی بکنه میگن الیوم نختم علی افواه به تو کلم و نایدی، دهن رو میبندن و این دسته بر علیه این انسان احال. وقتی شکایت هم میکنه این انسان نسبت به خودش، آه چرا؟ آبرو من رو داری میبری؟ قالوا انتقى الله الذي انتقى كل شيء. اینجاست که انسان بر علیه خودش به پا میخیزه. این دیگه به پا خواستن بر علیه یه جای رفع نداره. اگر اینجا انسان برطرف بکنه، جبران بکنه، خب حل میشه. اما در مواقعی که تنبه پیدا میکنه و میتواند جبران بکنه و اعتنایی نکنه، به این انسان هم اعتنا نمیشه. این کفا بک حسیبا، کفا بک جازیا، اینا رو داره دارم برای ما بیان میکنه. این که کفا به نفسی که حسیبا هم خدا میگه، چون خدا متعال که مستقیم که کارا رو انجام نمیده، که این هم دقت داشته باشه، از طریق اسباب و زمینه ها این کارا رو انجام میده. ما زمینه های ظهور به هر حال کمالات الهی هستیم. اگر این زمینه رو منحرفش بکنیم، زمینه برای ضدش میشویم. یذل من یشا و یهدی من یشا، این به هر حال از طریق ما هاست. من اگر هدایت رو بخوام، هدایت از جانب خدا آمده، این ظهور پیدا می‌کنه. اگر نخوام، یعنی اما یذل بی الا الفاسقین، اینم بیان می‌کنم. من اگر مسیر فسق رو برم، نخوام از این مسیر فسق و تجاوز کنار بیام، این اضلاله، این گمراهیه، این حیرته از مسیر مستقیم ادامه داره. در فرازهای بعدی هم باز همین مسائل رو برای بازگو میکنیم، حضرت هی توجه میدن. این معارف توحیدیه، معارف تربیتیه. اللهم انک طالبی ان انا حربت، خدایا اگر من بر فرض فرار کردم تو مرا طلب میکنی. و مدرکی ان انا فررت، منو میگیری، درکم میکنی. طلب اون مرحله اوله، درک مرحله بعده که گرفتنه. مثل اینکه میگیم درک کردی، این مطلب رو گرفتی. حال فکر انسان میکنه، طلب میکنه. وقتی فکره به یه نتیجه رسید، اینجا گفته میشه درک. حالا خیلی شاید مطلب هم دقیق نباشه، نظر لغوی و اینا هم اینطور به ذهن میرسه. فها انا ذا بین یدیک خاضع ذلیل راغم، خدایا من در پیشگاه تو هستم. اظهار خضوع، اظهار ذلت، تا اینجا هستم که در پیشگاه تو دماغم رو به خاک می‌مالم. اینا بعد انسان به هر حال اظهار بکنه، اگر نکنه به خاک می‌مالونن دیگه هیچ. ذلت دو جوره، یک ذلت ممدوح، یک ذلت مذموم. این ذلت ممدوح این است که با آگاهی و اختیار اظهار نداری بکنی. حالا این اظهار نداری هم تو اعمال به نوعی بروزش. ذلت مذموم نه، اینکه اون شخصیت رو خود میکنه. میفهمه انسان یه شخصیتی داره، منتها سرکوب میخوره. مثل کسی که همون جایگاهی داره توی جمعی، اینو هی باهاش خلاصه برخورد نامطلوب بشه. این حالت ها رو امام سجاد علیه السلام به ما یاد میده که اینطوری باشی. یعنی به این معنا اگر کسی به ما راه ذلت رو نشون داد، ابدا نشته باشی. این آقا ما که از این مسائل گذشتیم. راغمون. لذا فرمودن انسان وقتی زیارت اولیا میاد عتبه رو ببوسه. این اظهار خضوعه. و همینطور این مراحل به هر حال ممدوحه، هم نسبت به خدای متعال، هم نسبت به هر حال اولیاء الهی، هم وقتی ورود در اعمال قربی میکنی. نماز که میخونی 6 تا تکبیر داره، فاتحه الکتاب تکبیر 7 بعد از تکبیر سوم دعایی داره، همش اظهار خون. بعد از تکبیر پنجم به همین صوره. بعد از تکبیر هفتم که فاتحه الکتابه دیگه معارف ناب توحیدی اونجا، تعبیر ذلیل هم اونجا آمده که این دعاها مقدمه این است که محتوای نماز چیه، ما به نوعی به محتوای نماز برسیم. ان تعذبنی فانی لذلک اهل و هو یا رب منک عادل، اگر مرا عذاب بکنی من اهلیت دارم، شایسته هستم. اینها بیانگر این است که ما خود رو ناقص بدانیم در برابر خدای متعال، اظهار قصور و تقصیر بکنیم. و اگر خدای متعال حالا یک وقت بر حال عذاب بکنه، این رو ظلم ندانی. و یا رب من که عادل و ان تعف عنی فقدیمن شملنی عفوک بلبستنی عافیتک. اگر من رو عفو کنی، این کار امروزت نیست، این کار مستمرت. خب باز در این جملات که شبیهش در دعاهای دیگر هم هست، ما رو هم باره به الطاف بیکران الهی توجه میدن و اینکه اینا رو ما اظهار بکنیم. این اظهار کردن و این شناختن ها تأثیر داره در وجود ما و در اینکه اون آثار نامطلوب اعمال و رفتار رو یا کمش بکنه یا به طور کلی از بین ببره. خدای متعال بی نیاز مطلقه ها، اینو توجه داشته باش، اون نیاز به این امور نداره. انتک فر اون آیه جایبه من فی الارض و ان الله غنی عن العالمین. اما اینها برای بالا بردن ماست به سوی خودش. و ان تعف عنی فقد ایمن شملنی عفوک و البستنی عافیتک. خب حالا یه اجمالی از عافیت رو عرض میکنم که انشاءالله جلسه آینده در ذهن بود توضیح بیشتری. ابعاد عافیت، عافیت در حال خیلی نعمت بزرگیه که در حال ما اون خواص وجودیمون برامون متعطر بشه، مثل یک میوه که در حال دارای عافیت کرزده نیست و امثال اینا. خب مثلا شرایط رشدش آمده و ثمره خوبی داره. عافیت در ما هم به این صورته که حالا ابعادی داره، انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد. خداوند انشاءالله به برکات این اولیا ما رو آگاه و معتقد به این معارف و متوجه به آنها در شؤون گوناگون زندگی بفرماید و همواره توفیق قرار گرفتن در مسیر این اولیا رو در همه جنبه ها قرار عنایت بفرماید. ماه شعبان یکی از این مواقفه که ازش غفلت نکنیم، که فرمودن رحمت الهی شعبه شعبه میشه. خب خدای متعال اینها رو برای تحول ما این زمانها رو قرار داده، موالید اولیاء الهی در این ماه هم این جنبه رو زیادش میکنه. چون وقتی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود شعبان و شهری، در حال شاید امام حسین السلام متولد شد، اما حضرت ابوالفضل که نه، حضرت سجاد و امام زمان و اینها، برای اینها هر کدام که در حال متولد می شوند یک مواقف عفوی رو برای ما خدای متعال مهیا می کنه. از این در حال زمینه ها خوب بتوانیم استفاده بکنیم، ارتباط ولایی با این اولیا، با حال اعمالی هم که به ما سفارش فرمودن ازش غفلت نکنیم. این صلوات در حال هنگام زبان معارف بسیار رو در بر داره، از ویژگی های اولیاء الهی و اینکه ما چگونه اون مطلوبه که باشیم در مرحله اول که همون در جهت عمران قلب قرار بگیم، و امر قلبی به طاعتک و لا تخذنی به معصیتک، و به فکر دیگران هم باشیم، مستمندان باشیم. حالا ما که طلبه هستیم از جهت جایگاه خودمون که جنبه های برحال فرهنگی و اینها عمدتاً بر عهدمونه، به فکر برحال هم تقویت فرهنگی خودمون، علمی و معنوی خودمون، و هم به فکر تقویت فرهنگی و معنوی دیگران و برحال هم تقاضا کنیم، هم ابزارش رو انشاءالله فراهم میکنه. باشه انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق نهایی بفرمایید که از این معارف بهره های وافی رو ببریم و از این مناجات شعبانیه هم سعی کنیم انشاءالله بهره داشته باشیم. حالا هر مقداری بتونیم با این فرازه های این مناجات در مواقع مختلف، حالا شبها هم که طولانیه میشه چند دقیقه انسان یه چند فراز از این مناجات رو احال زمزمه بکنه قبل از نماز صبح یا بعد از نماز صبح، که اینا نورانیت میاره بر ما و احال حقیقت این درس و بحث ها با ارتباط روحی با این مناجات ها و این صلوات هاست. صلوات بسیار در حال مضامین بلند داری که توضیحش نیاز به جلسات زیادی است، که این شجرت نبوه و موضع رساله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چطور شجره نبوت است، تو این وصف محمد آل محمد است. و همینطور اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند انشاءالله به برکات نبی رحمت، برکات بیشمارش رو بر این دلها، بر امت اسلامی، بر این مملکت و بر این انقلاب، رهبر انقلاب و خدمت کنان صادق این مملکت و مسلمانان، بلخص مسلمانان فلسطینی، لبنانی، یمنی، سوریایی، با پیروزی قاطع عاجلشون و نابودی کامل اسرائیل و آمریکا و انگلیس و از نابشون، انشاءالله با آمادگی برای فرج مفخور و سرور امام زمان السلام تعجیل در فرج اون حضرت بفرماید به برکت صلوات بر محمد آن.